بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، بحث استصحاب، توسط استاد تبریزی، تهیه شده در سال 1368 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. کلام در این مکاتبه علی ابن محمد کاشانی بود که استدلال شده بود به این روایت برای اعتبار الاستصحاب علی الاطلاق، حیثون که در این مکاتبه سؤال کرده بود از صیام در یومی که مشکوک است که از رمضان است، یعنی آخر شعبان است یا اول رمضان. در این جواب اگر کلام امام علیه السلام بوده باشد، نوشته شده بود الیقین لا یدخل فیه شک. بعد فرموده بود سم للرؤیت وفتل للرؤیه. ماه را اگر رؤیت شد روزه بگیر، اگر ماه رؤیت شد افطار بکن، که معناش اول شوال است. شیخ قدس الله نفسه شریف فرموده است این روایت اوزه ما فی الباب است در اخبار استصحاب. دلالت این روایت به حجیت استصحاب و به اعتبار استصحاب علل اطلاق اوزه ما فی الباب است. و فرموده است چون که امام علیه السلام در جواب اول قاعده‌ای فیان فرمود که الیقین لا یدخل فیه شک کبرای کلیست، و به این کبرا تفریع فرمود حکم مورد را که سم للرؤیت وفتر للرؤیه، که مقتضای استصحاب شهر سابقی، بله صیام است در جایی که شک داریم اول رمضان است یا آخر شعبان، کما اینکه مقتضای اعتبار الاستصحاب افطار است در اون وقتی که رؤیت هلال شوال محرز بشود، و الا اگر محرز نشود باید روزه گرفت استصحاب بقای شهر رمضان. این را فرموده است اوزه ما فی الباب است. دیروز نسبت به سند این روایت، شیخ این روایت را نقل می کند از کتاب محمد بن حسن صفوان رضوان الله علیه، و محمد بن حسن صفوان سند شیخ به کتاب او صحیح است، و محمد ابن حسن صفار هم نقل می کند از علی ابن محمد، و قد تقدم الکلام در علی ابن محمد، ولیکن یه نکته ضعف دیگری دارد این روایت، و اون این است که این مزمره است دارد بر این که کتبت الیه و انا بالمدینه. این مراد امام علیه السلام از این مزنون است که علی ابن محمد مکاتباتی دارد، این هم از آنها بوده باشد، ولیکن این از خود امام علیه السلام است، این فقط ظن است، و الا این روایت به حسب ظاهر مزمره است، و این علی ابن محمد ابن شیره هم مثل اون زراره و محمد ابن مسلم نیست که احتمال استفتاءش از غیر الامام علیه السلام احتمالش احتمال موهوم بوده باشد. این زور جلالتی بر این شخص ثابت نشده است. بدون جهت این نکته ثانیه در سند در ضعف سند است. از اینها بگذریم و فرض کنیم این روایت من حیث صحیح است و قطعا هم محمد بن حسن صفار که این را از علی بن محمد نقل می کند احراز کرده است که این کلام الامام است و مکاتبه با امام بوده است. همه اینها را قبول بکنیم، ببینیم در مقام ثانی آیا اینی که شیخ فرموده است این روایت اوزه ما فی الباب است؟ اصل این روایت دلالتی به اعتبار استصحاب دارد یا ندارد؟ بعضی ها در این روایت احتمالی را دادند، گفتند بر این که در باب صوم یعنی صیام شهر رمضان حکمی هست و آن حکم این است: انسان در یومی که مشکوک است اول رمضان است یا آخر شعبان است می تواند اون روز را روزه بگیرد. آخر شعبان بوده باشد روزه مستحبی می گیرد به قصد بل شعبان، روزه قضایی دارد بر گردنش به قصد روزه قضایی، این معنا مسلم است. ولیکن اون روز را بخواهد به قصد رمضان بگیرد ولو احتیاطاً جایز نیست. انسان در اون یوم اول که اول رمضان است یا آخر شعبان میگه ما روزه میگیریم که اگر در واقع از رمضان بوده باشد روزه رمضان را گرفته باشیم، این روز را همین زور روزه گیریم. بعد هم وقتی که غروب شد بله مسافرین آمدن گفتن که بابا دیشب، بله توجه کردید دیشب ما هلال را دیده بودیم، دیروز از رمضان بود، قطعی شد که نه ماه دیده شده است. این شخص این روزه ای را که گرفته است اون روز را باید قضا کند، اون محکوم به بطلان است. روایاتی داریم، بابی دارد در باب وسائل، صوم رمضان شک را قبول نمی کند، صوم رمضان باید به نیت رمضان بوده باشد و اگر در یوم شک شخصی به قصد صوم رمضان صیام را گرفت ولو رمضان هم بوده باشد اون صوم جایز نیست، یعنی محکوم به بطلان است. و من هنا میگوید مفتابه در رساله های عملیه هم همین زور است: در یوم شک انسان باید یا به قصد شعبان روزه بگیرد یا به قصد واجب آخر که قضا در گردنش است. بعد اگر از رمضان معلوم شد رمضان بود مجزیز کما فی روایات، همون صوم رمضان حساب میشود. و اما اگر فرض کنید رمضان نبود همون قضا می شود یا شعبان می شود. و اما اگر کسی تردیدن روزه بگیرد یوم شک را به عنوان رضا و احتیاط، اگر رمضان است رمضان، رمضان نباشدن مستحبی، این روزه باطل است، یا رمضان باشد رمضان، رمضان نشد هیچ، این صوم محکوم به بطلان است. ولو بعد منکشف بشود که آن روز از رمضان بود. بعضی ها گفتند که این روایت علی ابن محمد ابن شیر کاشانی از اون روایات است، بابی دارد در نیت صوم شهر رمضان در وسائل، نگاه بکنید روایاتی دارد که دم از آن تردی و تردد را قبول نمی کند صومش. بله، برای روایات متعدده است. گفتن این روایت هم از اون روایات است که سوال می کند بر این که بر از صیام در یومی که مشکوک است اول رمضان است یا آخر شعبان، این که امام می فرماید علی یقین لا یدخل فیه شک، یعنی اون یقینی که معتبر است در صیام شهر رمضان با اون یقین شک داخل نمی شود. مرحوم آینی قدس الله نفسه الشریف فرموده است زیل جواب در این روایت گرین است بر این که مراد از این روایت که گفتیم همین معناست. همین معناست بر این که علی یقین لا یدخل فیه شک، یعنی یوم مشکوک لا یدخل لا یحسب من الرمضان، از رمضان حساب نمی شود. بدون زهد یوم مشکوک را انسان روزه بگیرد این صوم شهر رمضان حساب نمی شود. ایشان هم فرموده است تعبیر بر این که علی یقین لا یدخل فیه شک، یعنی یقینی که معتبر است در صیام شهر رمضان، لا یدخل فیه الیوم المشکوک، باید محرز بشود که رمضان است. این هم همان را میگوید. ولیکن دیروز که روایت را خدمت شما میخواندم، بلکه عرض کردم به این نکته‌ای که در روایت هست متوجه باشید، در روایت دارد بر این که الیقین لا یدخل فیه شک شمل رؤیت وفتر للرؤیه. اگر در روایت فقط شمل رؤیه بود، ممکن بود کسی بگه که این روایت هم همون روایت هست، اون روایات نیت هست. ولیکن دارد بر این که شمل رؤیت وفتر للرؤیه، و وقت رؤیه که مربوط به اونی این که انسان باید اون روزی را افطار بکند، توجه کردید که هلال شوال را ببیند، این رفتی به این حکم سابقی نداره، مرتبط به اونی. آخر رمضان هم که نمیدانم آخر رمضان است اول شعبان است، بلکه خود روایت اقتضا می کند اگر این معنا بوده باشد، معنای الیقین لا یدخل فیه شک، یعنی اون آخر هم که یوم شک است او را هم نمیشه به قصد رمضان گرفت، چه نمیدانیم اول شوال است یا آخر رمضان، چون الیقین لا یدخل فیه شک یعنی یوم مشکوک لا یدخل فیه رمضان، معناش اگر این باشد. پس این علی یقین لا یدخل فیه شک باید این باشد که علی یقین لا یدخل فیه یوم المشکوک، یوم مشکوک من الابتدا نه من الانتها، او را کسی نگفته است. اون روایات هم در یوم اول است که معلوم نیست اول یوم رمضان است یا آخر شعبان، اونجاست که باید به نیت شعبان گرفته بشود با یا به نیت روزه دیگر، به نیت رمضان گرفته نمی شود. پس اون قاعده در یوم در یوم شک در ابتدا رمضان است نه در انتها. و حال اینکه امام علیه السلام حکم انتها را هم فرموده است علا تقدیر اینکه کلام ایشان باشد، این قرینه است که مراد نیست. پس این که از این روایت مراد این بوده باشد این نیست. و بعضی ها هم گفتند چون که در باب صوم صیام شهر رمضان دو تا قاعده است، یک قاعده همین بود که گفتیم که روایت علی ابن محمد ابن شیره مربوط به اون قاعده نیست چون که وقت لرایه دارد، در باب احله که منها شهر رمضان است یک قاعده ای هست شرعاً، و آن این است که شاره تا مادامی که رایت هلال شهری، چون که شهور هلالیه به رایت هلال است، تا مادامی که رایت هلال محقق نشده است و رایت انجام نگرفته است، توجه کردید، یعنی مراد از رایت نه رایت فعلیست، یعنی هلال در از افق به نحوی بوده باشد چه قابل رایت بشود. مراد اینه سمل رایت، یعنی در جایی که هلال قابل رایت بوده باشد برای مردم، و هلال رایت کاشف است. بله، این به قرینه روایات دیگر ها، به قرینه روایات دیگر مراد از شهر این است که هلال طوری بوده باشد چه قابل رایت بشود. این که هلال طوری بوده باشد قابل رایت بشود، مراد در بله در بقاع عرض است، ولو در یه بقعی از بقاع زمین، در یه مملکتی از ممالک، که هلال طوری بود که قابل رایت بود دیدندش. یا مراد خود بلد شخص است، اون کسی که توجه کردید در بلدی در بقعی زندگی می کند، در افق و انجا قابل رایت بشود. این یه بحثی است، این موکول است به فکر، اونجا اینجا فعلا او را بحث نمی کنیم. غرض من این است که هر کدام را بگوییم، مراد از رایت الهلال کون الهلال به حیث که قابل رایت بوده باشد، یا در بقعه یا در بقعه که انسان زندگی می کند. مراد اینه. بدون جهت تا مادامی که اون قاعده ای که در باب احله هست اینه، مادامی که این معنا ثابت نشده است و محرز نشده است که هلال در این بله در این نحو بوده است، قابل رایت بوده است، مادامی که این هلال ثابت نشود که قابل رایت بوده است، این معنا ثابت نشود، حکم شهر سابقی جاری است، اون شهری که سابقی است حکم او جاری است. منتها چون که ثبوت این که هلال این زور بوده غالبا به رایت می شود، بدون جهت گفتن که احله به رایت الهلال است، چون که ثبوت غالبا به رایت می شود، چون این زور بوده که دیدمی شده غالبا همین زور است، مسلمان ها می بینن خصوصا در هلال رمضان و شعبان، اگر قابل رایت باشد دیدمی شود در بقعهش یا یکی از بقعات در بقعاتی که در روی زمین هست. پس مراد اینه که تا مادامی که این معنا ثابت نشده است که ثبوتش هم نوعاً برایت می شود، ولو رایت بعضی و جماعتی می شود، اگر تا مادامی که این رایت و این ثبوت نشده است، حکم شهر ثانی شهر سابق جاری است. این هم در ذی‌الحجه همین زور است که موسم الحج است، در یوم العید است، در بله در شهر شعبان است، خودش خود یه بابی دارد در باب الوسائل، که این است که احله احله ثبوتشون به رایت است، و ما دامی که ثبوت پیدا نشده، ثبوت پیدا نشده است رایت و رایت محقق نشده است، یعنی هلال زوری نبود که در معرض رایت بشود، شهر احکام شهر بار نمی شود، حکم شهر سابق جاری می شود. که اگر شما اگر به عبارت علمی بگویید، استصحاب در خود شهور، که این مفاد این ادله استصحاب در خود شهور است، در جایی شک کنیم شهر تمام شده یا نه، استصحاب در بقا اون شهر جاری می شود. اسمش را استصحاب نگویید هم این حکم است، توجه کردید این حکمی هست. خب وقتی که این زور شد، این روایت علی ابن محمد کاشانی با این مناسبت دارد. بله، چون که فرمود سمل رایه وقت رایه، از این حرف معلوم شد حرف شیخ رفت به واد فنا که فرمود این اوزه ما فی الباب است. اول قاعده کلیه فرموده است، بعد تفریع کرده است، این رفت به واد فنا. چرا؟ چون که اولا قاعده کلیه فرموده است، قاعده کلیه ممکن است استصحاب بشود که شما میگید سمل رایه بعد از اوزه چی بشود، این ممکن است نه اون قاعده در احله بوده باشد که در احله مادامی که هلا ثابت نشده است، الیقین لا یدخل فی شک، یعنی که یقینی که معتبر است در به دخول شهر در ترتب احکام شهر شک کافی نیست، باید اون یقین موجود بشود. رو این حساب سمل رایه وقت رایه روزه بگیر وقتی که دیدی، هلال رمضان را افطار بکن وقتی که دیدی. اولا این تفریع به هر دوتا درست می شود، چون که قاعده در احله است، این هم تفریع. و ثانیا تفریع معلوم نیست، اصلا در فای تفریع نیست که علی یقین لا یدخل فی شک فسون لرایه، اگر بود تفریع بود می گفتیم تفریع بر استصحاب است یا به قاعده احله، باز همون اشکال اولی وارد بود که استصحاب را اثبات نمی کند. توجه کردید ممکن است قاعده ای بشود که در خود احله منصوص است که این تفریع بر همون قاعده است ولو استصحاب در جاهای دیگر حجیتی ندارد. در خود احله چون که منصوص مختص به خودش منصوص است ولو اسمش را شما استصحاب نگویید، با اون قاعده تفریع است. این اولا، و ثانیا اصلا پای تفریع نیست اینجا. بله علی یقین لا یدخل فی شک، توجه کردید بله یقین در او شک داخل نمی شود، معناش عبارت از این است که اون یقینی که در اهل است. مرحوم صاحب کفایه این را احتمال داده در کفایه، بدون جهت می گوید ولیکن این قاعده ای دوم را می گوید ها، نه اونی که نم نیت صوم است، رفتی به او ندارد، این که در کفایه است این دومی است. در کفایه میگوید که رب ما بر اینجا میگویند این روایت اصلا مربوط به استصحاب نیست، قاعده در احله است که هلال ثابت نمیشود هلال شهری الا اینکه این رؤیت، توجه کردید رؤیت محقق شده باشد و یقین به رؤیه، یقینی که یعنی هلال نحویست که قابل رؤیت هست، این یقین موجود بوده باشد، این رفتی به استصحاب ندارد، بدون جهت به همون اشکالی که از این روایت را از کار می اندازد. ولیکن ما این حرف را که گفتیم نتیجه این است که محتمل است این استصحاب کلی بشود، الیقین لا یدخل فی شک سمل رایه، نتیجه اون کبرای کلی بشود. ممکن است این معنا کلام ما این است که ظهور ندارد، چون که ممکن است همون قاعده ای بشود که در آباب احله است و بر او مترتب است و فای تفریع هم ندارد، داشتم ممکن بود به اون قاعده مترتب است، ربطی به استصحاب ندارد، بله فی سایر الموارد استصحاب حجت است یا حجت نیست، این قاعده در احله است. از ما ذکرنا معلوم شد که ما گفتیم مردد است. مرحوم ناینی که اختیار کرده بود این روایت راجع است به اون قاعده اولی که نیت صوم، او را تأیید کرده است و رد کرده است تفریع به استصحاب را، فرموده است چون که این قاعده استصحاب نیست و سمل رایه تفریع به استصحاب نیست که شیخ میگوید، بدون جهت تعبیر نشده است که در این روایت الیقین لا ینقض بالشک که در اخبار استصحاب بود، اینجا تعبیر شده است الیقین لا یدخل فیه شک، در او شک داخل نمی شود، یعنی شبهه و مشکوک در داخل رمضان نمی شود، در ابتدای رمضان که انسان او را به نیت رمضان روزه بگیرد. این فرمایش فرمایش درستی نیست. چرا؟ برای اینکه این الیقین لا یدخل فیه شک هم عبارت نخرای الیقین لا ینقذ بشک است، فرقی نمی کند. الیقین لا یدخل فیه شک، چون که کلمه دخول را در معنای نقض استعمال می کند. کتب قدما را ببینید پر است و حجتها الهی مدخول فیها، بعد از اینکه حجت را نقل می کنند، مثلا اونهایی که عبارات گوانه و امثال اینها، در اینها پر است حجت ها الهی، اونهایی که مثلا گفتن که امر به شیء نهی از ضد خاصی می کنند و حجت ها الهی مدخول فیها، یعنی منقوض فیها، نقض می شود دیگر. برای اینکه نقض کمان که صحابگان گفتیم معنای حقیقیش قطع هیئت اتصالیه است، قطع هیئت اتصالیه است، و در مواردی که هیئت اتصالیه خارجیه نیست، اونجاها کأن هیئت اتصالیه قطع می شود، اون می شود نقض، بله همون معنای مجازی، که کأن این که حجت آورده اجزایی دارد، حجتش به هم دیگر چسبانده، با سریش بیان به هم دیگر چسبانده، کأن این حجت آقای مدخول فیها، اون مدخول فیها یعنی این حجت با این نقض تفکیش پیدا می کند اعضایش، یعنی کأن هیئت اتصالیه این استدلالی که هست به هم می خورد، دیگر استدلال تمام نمی شود. غرض این است که مدخول فیها به معنای منگوز، بلی ان الیقین لا یکون منگوزن به شک بودن، نه مترادف این است، استعمال به این معنا می شود، فقط اونی که عرض کردیم مانع می شود از این بیان، احتمال دارد الیقین لا یدخل به شک معناش این است که یقین در رمضان، توجه کردید، به شک نمی شود، یقین به رمضان باید بشود، به شک اکتفا نمی شود، همون سلم الرجایه می شود، وقت الرجایه می شود، و محتمل از قاعده احله بوده باشد که رمضان غیر رمضان، مطلق یقین به هلال، سلم الرجایه تفریه با اون قاعده بوده باشد، یا مراد مطلق الاستصحاب بشود و این یکی از سوریاتش بشود. بما این چین احتمال ها هست، بدون جهت از این روایت نمی شود اعتبار استصحاب را کلیتا، از این روایت استصحاب شد، بلی این که در باب احله یعنی شهور اونی معتبر است، اون قاعده‌ای که خود استصحاب است یا نتیجه مرادف با اعتبار استصحاب است، اون ثابت می شود، اون روایات دیگر هم دارد، بدون جهت در ما نهنوی این روایت نمی تواند دلیل بر اعتبار استصحاب بشود. یکی از روایاتی که استدلال شده است به حجیت استصحاب، همان روایت موثقه عمار است، که این موثقه عمار را صاحب وسائل در جلد ثانی وسائل در باب نجاسات نقل کرده است. بله اون موثقه عمار همین است که شیخ قدس الله نفسه شریف نقل می کند به اسنادش از کتاب محمد ابن احمد ابن یحیی الاشعری صاحب کتاب نواد الحکمه، بلی سند شیخم به کتاب محمد ابن احمد ابن یحیی الاشعری القمی صحیح است، و محمد ابن یحیی نقل می کند این روایت را از احمد ابن الحسن، احمد ابن حسن ابن علی الفضال است که فتحی است ولیکن ثقه است، اون احمد ابن بله احمد ابن حسن ابن علی ابن فضال هم نقل می کند و همون سند معروف از عمرو ابن سعید المدائنی، عمرو اون هم فتحی است ولیکن سگه است کما ذکرنا. عمرو ابن سعید مدائنی هم نقل می کند از مصدق ابن صدقه، اون هم بله کذاست، بله سگه است ولیکن اون هم همین دور است مذهبش فاسد است فتحی است. ان عمار ابن موسی الساباتی که آنجا که ان امام علیه السلام این زور فرمود، ان ابی عبدالله علیه السلام که امام علیه السلام این زور فرمود، یا از ابی الحسن، چون از هر دوتا هم می شود، بل آنجا دارد بر اینکه بل آنجا کل شیء نظیف حتی تعلم انه قذر، هر شیء نظیف است حتی اینکه گزارت او را بدانی. این روایت و مرادفش هم کل شیء حلال حتی تعرف انه حرام، اون هم مرادف این است. استدلال شده از صاحب الکفایة قدس الله نفسه الشریف در کفایة خیلی اصرار دارد که اینها از روایاتی است که دلالت می کند به اعتبار الاستصحاب، حجیت استصحاب از اینها استفاده می شود. کل شیء نظیف استصحاب الطهاره، کل شیء حلال استصحاب الحلیه. وقتی که استصحاب دیگر در طهارت و حلیت تمام شد و جاری شد، دیگر احتمال فرق ما بین اینها و ما بین سایر موارد نیست. صاحب الکفایة قدس الله نفسه الشریف دلالت این روایت کل شیء نظیف، کل شیء طاهر تعبیر می کند، روایت کل شیء نظیف است کما ذکرنا و کل شیء لک حلال، دلالتش را به اعتبار استصحاب اینجور بیان می کند. می گوید بر اینکه در این روایت دو تا حکم بیان شده است، کل شیء نظیف یکی طهارت و اشیاء به عناوین الواقعیه، حجر چجور از پاک از نجس، حدید چجور از پاک از نجس، حیوانات چجور هستند پاکند یا نجس هستند، اشجار چجور هستند، هر چی بگی اشیاء کل شیء. میگوید کل شیء نظیف یعنی تمام اشیاء به عناوین الواقعیه محکوم به طهارت هستند، منتها یه استثنایی دارد، الا الکلب و الخنزیر، یا مثلا الا الدم، اینها مستثنیات است و الا این عموم و قاعده این است که تمام اشیاء هر چیزی که عنوان شیء به او صدق کند به حمل شایع او محکوم به طهارت است، به عنوان خودش ها حجر باشد هر چه بوده باشد. به عناوین الواقعیه در مقابل عنوان ظاهری میگوییم ها، مراد از عنوان واقعی این امر در مقابل این عنوان ثانوی است که میگوییم. ایشان میفرماید این اشیایی که محکوم به طهارت شد، ربما بقاء طهارت واقعیه در این اشیا مشکوک می شود، شک می شود که آیا طهارت واقعیه باقی است یا دیگر طهارت واقعیه رفت. مثل اسیر نبی، وقتی که اسیر نبی کل شیء نظیف، این بش هم نظیف بود، اسیر هم چی شد؟ آبش را که گرفتیم قطعا پاک است، ولی اون هم شیء است، ولیکن بعد از این که جوشید شک می کنیم چون طهارت واقعیه باقی است یا نه. کل شیئین هر شیئی بله توجه کردید پاک است، هر شیئی نظیف است، بعد به ما شک می شود چون طهارت و نظافت باقی است در این حال یا باقی نیست، مثل اسیر نبی که به جوشد. این چه فرموده است کل شیء طاهر، اشیاء طاهر هستند، اون حکم حدوثی بود. بعد که میگوید حتی تعلم انه گذر، اون استصحاب و نحکام است. یعنی اگر شک در بقای طهارت ها اون طهارت واقعی کردی، اون طهارت واقعی استمرار دارد الال علم بلگذاره تا اون وقتی که گذارت را بفهمی. تا مادامی که گذارت را نفهمیده ای، اون طهارت استمرار دارد. این استمرار که اون طهارت واقعی استمرار دارد، استمرار واقعی نمیتواند بشود. چرا؟ چون استمرار واقعی طهارت واقعیه تا وقتی است که گذارت به اون طاهر اضافت کند. گذر بشود دیگر، مثلا آب پاک است تا وقتی که بول به اون اضافت نکرده آب گلید. چه من بدانم چه ندانم، علم و جهل من مدخلیت ندارد. استمرار واقعی طهارت اشیا تابع این است که منجسی بر اونها عارض نشود. تا مادامی که منجس عارض نشده است، طهارتشون باقی است. پس این که فرموده است کل شیء طاهر حتی تعلم، این استمرار ظاهری می شود. یعنی اون طهارت واقعی در ظاهر برای تو مستمر است تا اینکه علم به گذارت پیدا کنی. استصحاب هم همین است دیگه. استصحاب معناش این است که حکمی سابقاً بوده باشد که طهارت اصیل، بعد شک کنیم، بعد از غلیان موجود است اون طهارت واقعاً باقی است یا نه، شک کنیم در بقای واقعی و شارع بگوید که باقی است. که بقا ظاهری می شود، من شک در بقای واقعی دارم، ولیکن شارع در از ظرف شک در بقا حکم به بقا کرده است. این من میشه استصحاب. ایشان می فرماید بر این که گرینه هست اونی که در ذیل روایت هست، او گرینه است بر ما ذکرنا که صدر یه حکمی است، حکم واقعی است للاشیا، و ذیل استمرار ظاهری اون احکام است تا مادامی که علم به خلاف پیدا نکرده ای. میگه قرینه بر ماست صدر روایت، ذیل روایت، چون که در ذیل موثقه امار هست. فعیزا علم تفریع است کل شیء نظیف حتی تعلم انه گذر، تفریع است در ذیل. فاذا علمت انه گذر فقط گذر، وقتی که تو فهمیدی توجه کردید که نجس است، اون وقت نجس می شود. نجاست اون وقت است. این کدام نجاست اون وقت است؟ نجاست واقعی یا نجاست نجاست توجه کرد واقعا اون وقت است نجس، یا اون استصحاب یعنی حکم ظاهری دیگر اون وقت تمام می شود؟ اون وقت دیگر حکم ظاهری تمام می شود. فاذا علمت انه گذر فقط گذر، این تفریع است بر خود غایت، نه بر اون مغیا که کل شیء طاهر. او تفریع نیست، ظاهری این است که این فاذا علم تفریع بر حتی تعلم است. کل شیء نظیف حتی تعلم غایت را علم قرار داده. اون غایت یه منطوقی دارد، یه مفهومی دارد. منطوقش عبارت از این است که تا مادام که علم حاصل نشده است به نجاست، اون طهارت ظاهریه هست. اینه دیگر منطوقش. اینه مفهومش چیه؟ مفهومش عبارت از این است که وقتی که این برای علم حاصل شد، توجه کردید دیگر اون حکم ظاهری مرتفع می شود، اون باید احکام گزالت را مترتب بکنی. فاذا علمت انه گذر فقط گذر، این غایه این ظهور دارد. ذیل تفریع بر غایت است. وقتی که تفریع بر غایت شد، می شود همون استصحاب. بعد ایشان متعرض می شود بر این که خوب همین حتی تعلم را غایت و حکم بگیریم، یعنی غایت اون استمرار بگیریم که استثاب بشود، هم قید شی بگیریم که هم قایده توجه کردید تارت بشود، میگوید این درست نیست، انشاءالله بیانش برد.